وقتش هست شروع کنیم دیگه. اللهم صل على محمد. بفرمایید نه خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. من این ارزیابی ها رو دیدم، آقایون نشون دادن. دو سه تا نکته رو به ذهنم اومد عرض کنم خدمت عزیزان. بعضی از دوستان گفته بودن که خب لطف کرده بودن، اظهار لطف کرده بودن، من ممنونم ازشون از جهت موضوع و نوع بیانات و اینها تشکر میکنم. بعضی از دوستان فرموده بودن که مطالب کاربردی کمه تو بحث. یه نکته ای رو من خواهش میکنم عنایت بکنید، یعنی دست من نیست این مطلب. نوع موضوعی رو که گزینش شده برای این بحث، یک موضوع زیربنایی و پایه است. چجوریه که شما توی علوم تجربی و علوم ریاضی مرحله پایه رو میگذرونید و بعد هم یک مرحله نتایج و ثمراتی که بر این علوم مبتنی میشه. این موضوع به این شکلی که اون موقع با من تفاهم شد که خدمت دوستان عرض کنم، تفاهم بخش پایه انسان شناسی بود نه نتایج. شاید اگر بحث نتایج بود، یعنی ما می اومدیم مثلا خدمت شما عرض کنم میاریم در مورد راه‌های مثلا رفع عیوب نفسانی از نظر قرآن بحث می‌کردیم، طبعا خیلی فرمولی‌تر و نسخه‌ای‌تر و باید و نبایدی‌تر می‌شد. یا می اومدیم در مورد مختصات اجتماعی انسان صحبت می‌کردیم، طبعا باز زمینی‌تر و میدانی‌تر می‌شد. جنس موضوع اینطوریه، یعنی من دستم بسته است طبعا اگر این بحث ادامه پیدا بکنه و از این مرحله پایه ما بگذریم و به نتایج برسیم، مسئله کاربردی تر خواهد شد. و البته کاربردی تر شدن مسئله بعد از زیربنا رو شناختن خیلی نتایج بیشتری داره تا آدم کاربردها رو داشته باشه اما بیس کار و پایه کار دستش نباشه. این یه نکته بود که به ذهن اومد خدمت دوستان عرض کنم. یکی دیگه از مسائلی که من باز گفته بودن، بعضی از دوستان گفته بودن خیلی مجمل میگذریم، بعضی مطالب توضیح داده نمیشه. بعضی دیگه نوشته بودن که خب خیلی توضیح زیاده، باید مختصرتر بشه. این خودش شاهد، من یه مقداری رو سعی میکنم حد تعادل رو حفظ کنم، یعنی نه خیلی این طرف برم نه خیلی اون طرف برم، اما چون یه مقداری جامعه هدف ما و مخاطب گستره رشته‌ای و تخصصیش زیاده، جمع کردن بین همه اینا یه مقدار سخته. یعنی خود شما استاد هستید، من که در خدمت شما درس پس میدم، اما خود شما استاد هستید طبعا میدونید یه مقداری آدم با مشکل مواجه میشه تو تنظیم کردن مطلب. با این وجود اگر جایی وسط بحث نیاز هست توضیح بیشتری، یا رد بشیم یا تکراره، به من بفرمایید، من خیلی ممنون میشم، تشکر میکنم، سرعت بحثم قاعدتا بالاتر خواهد رفت. من تو درسهای عادیم هم تو این حداقل تو این 13-14 سالی که مشغول کار تدریسم روزانه، بالاخره با میدان زیادی از مخاطبین مواجهیم، همیشه بنامون بر اینه دوستان میگن تنظیم میکنیم تا یواش یواش با هم مفاهممون زیاد بشه و آشنا بشیم که بتونیم دقیقتر در خدمت دوستان باشیم. یه مقدار یکی دیگه از مشکلاتمون هم اینه که چون جلسه هر هفته یک جلسه است، عملا ما یه ریکاوری اولیه از گذشته نداشته باشیم، بحث بعد درست روی بحث قبل منطبق نمیشه. خود دیگه چه کار باید بکنیم، محدودیت دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر شما، خب ما تو اون تصویری که صحبت کردیم، ما بعد از اینکه اون آسمان‌های ششگانه رو بیان کردیم، ساکنین اون آسمان ها رو یعنی ملائکه مشخص کردیم، رسیدیم به آسمان دنیا و در آسمان دنیا عرض رو معلوم کردیم، انسان رو معلوم کردیم، رسیدیم به جن. اینها رو با هم آمدیم. یکی دیگه از نکاتی که این وسط وجود داشت، روابط بین این عوالم فوقانی تا عرش رو که بالاترین مرحله این عالم بود، این رابطه رو یک رابطه علمی معلولی، یک رابطه تکوینی، نه یک رابطه قرار دادی، با توضیحاتی که بود خدمت شما عرض کردیم. هم بفرمایید.
فرمودید که
عرض خواهم کرد. اصلا این موضوع من جلسه آخر آخرش رسیدیم به جن، الان میخوام از جن ادامه بدیم. من فقط یه باز نگری نسبت به کل فضا دارم جن رو. اصلا امروز بحث ما از جن ادامه پیدا میکنه. خب این تصویر رو خدمت شما ارائه کردیم، رسیدیم به جن. آخرین قسمتی که این به این پازل اضافه کردیم جن بود. خب عرض کنم خدمت عزیزان، عنایت کنید باز یکم وارد چی میگن جزئیات دیتیل این مسئله جن بشیم. یه چند تا بدیهی ما داریم، یه سری معارف هم از گذشتگان به دست ما رسیده. عنایت بکنید چند مسئله این وسط مسلمه، یعنی یا به صورت نقلی یا به صورت شهودی یا تجربه اقوام و انسان‌های پیرامون ما. این که از قدیم معروف بود، تو داستان هم می اومد، آثارش هم دیده شد که جنها قدرت‌هایی داشتن که انسان‌ها نداشتن. و الان هم اینطوره، میگن فلانی رو جن زده یا از جن استفاده میکنن برای سحر کردن یک کسی یا اصل این که، یا تو آیاتی که در مورد حضرت سلیمان و چگونگی ساخت اون کاخ و اون عظمت و اووردن تخت بلقیس و اینها وجود داره، اصل این که جن قدرت‌هایی ورای قدرت انسان عادی داره تقریبا مسلمه، یا به خاطر تواتر در اخباری که به ما رسیده یا به خاطر مشاهده بعضی از اتفاقاتی که ما پیرامونمون اتفاق میفته، این مسلمه. از آیات قرآن و حتی آنچه که در کتب آسمانی دیگه به ما رسیده که حالا من چون وقتش نیست نمیتونم وارد اون بخش بشم، به الا باز آدرس هایی وجود داره از عبارت های اوستا، از عهد عتیق، از انجیل موجود، مخصوصا تو عبارت های انجیل متی و لوقا که باز این تو قرآن هم وجود داره، این مطلب که جن در خودش یه برتری بر انسان ها میدیده و این برتری رو به خاطر همین قدرت‌های فرا انسانی برای خودش اعتقاد داشته، چیزی که با اخبار متواتر به گوش ما هم از گذر تاریخ و امروز رسیده. این مسلم. حالا میخوام توضیح بدیم، من اول اصلش رو میگم، میخوام قسمت‌های مسلمش رو داشته باشیم، اطلاعاتمون رو سر میز بگذاریم ببینیم چجور اینا رو باید با هم جمع کنیم. پس اصل این که جن یا سری قدرت‌های فرا انسانی داشت و دارد و یه کارهایی ازش برمیاد که از انسان معمولی بر نمیاد دیگه. حالا امروز تو اینترنت زیاد تراک‌های تصویری که وجود داره، کسایی که با جن ارتباط برقرار میکنن، بعد چاقو تو شکمشون میکنن میکشن بیرون، هیچ اتفاقی براشون نمیفته، شیشه میخورن و عقرب میخورن، چیزی اتفاق براشون نمیفته، جنگیرهایی که بالاخره اصل این ماجرا وجود داره. از معارف ادیان گذشته توحیدی و الهی و دین اسلام هم اصل یک برتری نسبی اینطوری به دست میاد. دو و سه، حتی این به دست میاد که جن به خاطر همین برتری هم با خداوند مواجهه کرد. یعنی تو اون لسان اون آیات جن از خدا یه سوال میکنه که از نوع استفهام انکاریه. خدایا یعنی تو نمیدونی که من جنسم از او برتره؟ شما چه موقع استفهام انکاری به کار میبرید؟ به یه دانش آموز میگی که خب مثلا یعنی تو نمیدونستی؟ یعنی میدونی؟ یعنی خدای تو نمیدونستی که من آتشم و او خاک؟ این استفهام یه لحنیه، این لحن خودش بیانگره یه خصوصیتیه، این لحن فایده داره، دلالت داره، بیان کننده است، بیان اینو میکنه که پس خدایا این واضحه، یه چیز بدیهیه، هم من میدونم هم تو میدونی هم ملائکه میدونن که من از اینا بالاترم، جنس من از اینا برتره، پس من یه قدرتایی دارم که اینا ندارن. پس اینم مطلب سوم. حالا این مطلب رو بیایم سراغ آیات، بیایم سراغ آیات. در آیات مختلفی که قصه خلقت انسان و قصه سجده شیطان به انسان بیان شده و از قصه در واقع جن بیان شده، در این آیات من خدمت شما عرض کردم این آیات به خاطر اینکه جن رو انسان، جن رو شیطان رو جن بیان می کنن،
جنس شیطان رو از جن میدونن، معنای این قاعده و معنای این فرمول اینه که تمام آیاتی که در مورد جن جنس جن رو بیان میکنه در مورد شیطان هم ثابته. نمیگم تمام آیاتی که در مورد شیطان هست در مورد جن ثابته، برعکسش رو گفتم. این ملازمه طرفینی نیست، یعنی از پی به کیو میره، از کیو به پی بر نمیگردیم، اینجا بر نمیگردیم به خاطر دلیل. آنچه که در مورد جن ثابته، یعنی جنس جن، ماهیت جن، خصوصیات جن رو قرآن بیان میکنه، تمام اون خصوصیات در مورد شیطان هم ثابت میشه. چرا؟ چون انهو کان من جن. البته برعکسش صادق نیست، یعنی نه اینکه هر چه ما برای شیطان میگیم برای جن ثابته. این رو توضیح خواهم داد الان تو این جلسه، توضیح میدم که چرا برعکسش صادق نیست. خب حالا با توجه به این مسئله عنایت بکنید عزیزان، عنایت بکنید، ما این سری آیاتو بذاریم کنار هم با هم دیگه بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. من هر جلسه هی میخوام بنامو بگذارم که لپتاپمو بیارم، بعد اگه بشه مثلا اینها پاورپوینتش مشخص بشه که قابل استفاده تر باشه، اما دو تا نکته است، یعنی یه اشکالش به من برمیگره یادم میره. من چون صبح 6 صبح از خونه میام بیرون، تا الان 7 کلاس درس دادم، این کلاس 8مه که درس نیست، میرسم محضر شما درس پس میدم و بعد هم یادم میره. نکته دومم اینه که به آقایون هی میگم که این پاورپوینت امکاناتش چجوره، یه جواب مثبت متقنی نشنیدم که خود او سبب بشه که من حتما این کارو بکنم، لذا شرمنده میشم. آدرس میدم به دوستان، قبل اینکه هم دوستان تشریف بیارن من گفتم این مطالعه کردم، این نظرهایی که دوستان فرموده بودن، بعضی از دوستان تشریف داشتن، بعضی ها تشریف نداشتن، محبت‌ها و الطاف شما رو سپاسگزارم. یه چند تا نکته هم گفته شده بود، بعضی ها گفته بودن که خیلی توضیح زیاده، بعضی ها گفته بودن خیلی توضیح کمه. خب من یکم سخت جمع کردن فضا با گستری رشته ای عزیزان. یکی دیگه از مشکلاتمونم یک جلسه، هر هفته یک جلسه است، عملا تا یه ریکاوری گذشته نداشته باشیم مطلب جدید سر جای خودش قرار نمیگیره، لذا پوزش میطلبیم از شما. عرض کنم با این وجود اگر شما فرمان به من بدید، جهت به من بدید کجا کوتاهه کجا طولانیه، من چه کار کنم، خیلی ممنون میشم از شما که استفادهمون از بحث بالاتر بره. خیلی سپاسگزار میشم اگر جهت به من بدید، این کوتاه بلند شدن مطلب، تکرار یا سوالها رو، ابهامها رو بگید، من ممنون میشم. عرض کنم خدمتون حالا یه چند تا آیه رو ما با هم دیگه بریم تو قصه خلقت انسان و جن. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته‌ای که به عنوان شاهد این عرائضی که گفتم مطرح کنیم، آیه 61 و 62 سوره اسراء. دوستان آیات 61 تا 65 سوره اسراء به کار ما میاد. ما الان آیه 61 و 62 شو فعلا میگیم، 61 تا 65 ش رو استفاده خواهیم کرد. و از قلنا بسم الله الرحمن الرحیم و از قلنا للملائکه، وقتی که خداوند، قلنا ما گفتیم، ما خداوند متعال، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به ملائکه گفتیم بر آدم سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس قال، ابلیس سجده نکرد، فسجدوا سجد الملائکه كلهم الا ابلیس قال، ابلیس این رو گفت، اسجد لمن خلقت طینا، من سجده کنم برای کسی که تو از گل آفریدی؟ گفتم این استفهام، استفهام معناداریه. شما سر کلاس به شاگرد میگید که یعنی تو نمیدونستی؟ یعنی چی؟ یعنی خوب میدونستی. اسجد لمن خلقت طینا، من سجده کنم برای کسی که شما از گل آفریدی خدا؟ معنا داره دیگه، یعنی هم تو هم من هم ملائکه میدونیم که من از اینا برترم. این برتری نسبی که گفتم تو ادیان هست، تو معارف هست، توی اخبار متواتری که ما تو تاریخ شنیدیم هست، تو ویدیوها یا کلیپایی که تو اینترنت الان میبینیم کسانی با شیطان کار، با اجنه کارهایی میکنند که انسان عادی نمیتواند انجام بدهد. یک برتری نسبی برای جن و ابلیسی که انهو کانه من الجن، که جلسه قبل این رو یکم با هم بحث کردیم، وجود داره. توضیح میدم استثناء رو، ترسیدم همه اول که آیه داشتم ها گفتن یک کسی من میگه که ملائکه و ابلیس چی شد، این رو توضیح میدم، این باز یکی از سوالات ماست، توضیح میدم الان
تو سریاله، بس الان میرسم بهش. خب این تا اینجا تمام. پس ما این ماجرا رو داریم. عنایت بکنید عزیزان، عنایت بکنید، عنایت بکنید. اول ما جایگذاری جن رو تو آسمان دنیا تمام بکنیم با هم، اول جاش معلوم بشه تو این آسمان. مدعا اینه، اون چیزی که ما میخوایم الان با این آیات اثبات کنیم اینه عزیزان، آسمان دنیا، آسمان دنیا یه دنیای آ داره، یه دنیای بی، دو مرحله ایه با توجه به اندیشه قرآن. یعنی همش دنیاست اما تو دو لوله. خود این آسمان دنیا اختلاف لول ها سبب نمیشه که خود این لول بالایی یک مرحله بشه، هنوز دنیاست اما دو لول. این را ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو آیه رو که قبلا خیلی استفاده کرده بودیم و قاعدتا شما هم یادتون هست، در سوره صافات آیه 5، رب السماوات والارض و ما بینهما و رب المشارق، خداوند متعال کسی است که سماوات و ارض و ما بینهما، زمین و آسمان ها و همه آنچه که در این هاست، و رب المشارق، پروردگار مشارق. حالا مشارق چرا گفته شد، چرا مغارب اینجا گفته نشده، نکته فنی داره، به بحث ما مربوط نیست فعلا. خب بعد از اینکه اینها رو خلق کردیم، انا زینا السماء الدنیا، ما زینت دادیم آسمان دنیا رو، به زینت الکواکب. ما از این آیه استفاده کردیم، گفتیم همه ما تو آسمان دنیا هستیم، آسمان زمینه، تمام کهکشان ها و کیهان همه اینها آسمان دنیاست. اون نظریه افلاک تسعه از زمان بطلمیوس به این ور که هفت آسمان رو بعضی از مفسرین اومدن با فلک زحل و مشتری و زهره و عطارد و شمس و قمر معنا کردن غلطه، چون همه اینها سیارات و اجرام سماوی و ستاره ها و کهکشان ها و راه شیری و کیهان ها و همه اینها میشه آسمان دنیا. بخاطر این آیه، صریح این آیه است، قابل چشم پوشی و دست بردم نیست، مسلمه. خب به زینت الکواکب، تمام. مختصات اول ستارگان، شاهد دوم، و حفظن من کل شیطان مارد، و حفظن من کل شیطان مارد. کواکب دو تا خاصیت داره، به زینتن الکواکب، این کواکب دو خاصیت داره، یک زینت گفتیم، دو سبب حفظ آسمان از دست برد شیطان مارد. مارد یعنی دست انداز، تو عربی میگه مرده یعنی دست انداخت. حفظن، آقایونی که ادبیات عرب کار کردن، این میشه مفعول لعجله. نرم تو اطلاعات تخصصی، برمیگردم پوزش میخوام اگر قرار شد نرم. پس ستاره ها دو خاصیت دارن، یک زینت، دو سبب حفظ. آیه همینقدر میگه، نمیگه حفظ پایین از بالا، بالا از پایین یا کی، فقط همین رو میگه، حفظن من کل شیطانن مارد، ستاره ها سبب حفظند از شیطان مارد. خب حالا آیه دوم دقیقش میکنه، آقا حفظ کی از کی، چی از کی، چی از چی، چجوری سوال کنیم؟ مثلا سوال خیلی مبهمه، این حفظ کی حافظه، چی حفظ میشه، محفوظ چیه، کیه، چه اتفاقی قراره تو این فرایند بیفته؟ آیه بعد میگه لا، آیه 8 سوره صافات، لا یسمعون، گوش نمیدهند، لا یسمعون، گوش نمیدهند، کی؟ کل شیطان. قبلا گفت حفظن من کل شیطان، کل شیطان جمعه، لذا اینجا جمعه به کار برد، لا یسمعون، اینا رو نمیتونن گوش بدن. به کجا؟ الملأ الاعلا، به ملأ اعلا. لذا ما گفتیم که اسم اینجا میشه ملأ اعلا که ساکنینش ملائکن. این رو جلسات اول با هم رفتیم، یه بار آیاتی رو آوردیم، این قسمت رو یکم با هم با چند آیه بحث کردیم. این عالم بالا اسمش ملأ اعلا با این تعبیر، و
شیاطین اینجان.
ببینید آیه چقدر قشنگ گفت، گفت که آقا سماء دنیا رو درش کواکب گذاشتیم، این کواکب چه کار میکنه؟
حفظن، اینا سبب حفظه.
من کل شیطان مارد.
حالا شیطان این ور خطه یا اون ور خطه؟
با آیه بعد معلوم شد لا یسمعونه
الالملأ الاعلا،
الا برای انتهاه، انتها به سمت بالا، الالملأ الاعلا، اینا نمیتونن به ملأ اعلا گوش بدن.
پس شیاطین جاشون کجاست؟
پایین کواکب، که این کواکب سپر بشن اینا به بالا دست اندازه نکنن. یه جمله همینجا بگم ممکنه به ذهن کسی بیاد بگه که آقا این کواکب چه ربطی به حفظ دارن، به حراست دارن، این یعنی چی؟ اینا مگر چیان؟ یا بالاخره گازن، یا بالاخره یه سری اجرام آسمانیان، یا از جهت مواد تشکیل دهنده یه سری مولکول ها و اتم ها و چه و چه، این چه ربطی داره به حفظ؟ این سوالات تخصصی محدوده علم تخصصی شیمی یا فیزیک یا هر چه رو بذارید کنار فعلا، بذارید ما به آیه اطلاعاتمون رو تحمیل نکنیم عزیزان. این نکته رو دقت کنید، نکته ظریفیه. قطعا شما علومی دارید و این علوم عینک دید شماست در تحلیل واقعیت خارجی. یه مهندس هر جا رو میبینه سازه هندسیش رو تحلیل میکنه، یه شیمیست هر چی رو میبینه مواد تشکیل دهندش رو تحلیل میکنه، من فیلسوف هر چی رو میبینم خواص وجودی او رو تحلیل میکنم. علم ما فلسفه باشه، فیزیک باشه، شیمی باشه، هر علمی میخواد باشه، ایکس بذارید جلوش، ما علممون رو با آیه تحمیل نکنیم. علم ما برای اینکه افق دید ما رو وسیع کنه خوبه، که ظرفیت پذیرشمون رو بالا ببره، اما علممون رو به آیه تحمیل نکنیم. فعلا بذاریم ببینیم آیه کجا میره، آیه ما سوار این سفینه بشیم باش بریم، نه اینکه بخوایم این رو ما هدایت کنیم، ما جهت بدیم. پس سوال رو نگه دارید، اگر وقت بشه در مورد این هم یه صحبتی خواهم کرد. ممکنه ما جواب داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم. کما اینکه تو هر دوره ای اتفاق افتاده بود، تو دوره‌های پزشکی ما عناصر اربعه داشت، اخلاط اربعه داشت، اونا می‌خواستن اخلاط اربعه رو تحمیل کنن با آیه. امروز پزشکی ما اخلاط اربعه نداره، چیزای دیگه داره، ممکنه کسی بخواد اونا رو تحمیل کنه آیه، ممکنه فردا چیز دیگه هم اثبات بشه. اگه ما قرار باشه آیه رو با علم خودمون معنا کنیم، علم ما میرود و آیه هم باید برود، بعد سبب نابود شدن قرآن میشه. پس مراقب باشیم علممون رو، حتی فلسفه، حتی علوم عقلانی اسلامی، علم سر جای خودشه. علم خوبه که افق دید رو وسیع کنه، که اگه فردا آیه یه ادعایی کرد ما چون جهل داریم اناسو اعدا و ما جهلو، انکارش نکنیم. اما اینکه علممون رو با آیه تحمیل کنیم، نکنیم این کارو، نشیم مثل اونایی که افلاک تسعه رو آوردن، خواستن سماوات سبع رو با افلاک تسعه معنا کنن، بعد معلوم شد که افلاک تسعه نظریه غلطیه، چون اصلا زمین محور عالم نیست و هیئت بطلمیوس غلطه و باید با اندیشه کوپرنیک کار کنیم و بریم یه جای دیگه. نه، تحمیل نکنیم با آیه. پس این سوال رو من گفتم چون ممکنه به ذهن کسی بیاد، یه گوشه دلتون بذارید، دخالتش ندید، ما با آیه ادامه بدیم مسیر رو. خب پس این ستاره ها حفظند، مایه حفاظتند. حفاظت از چی؟ از این که مختصاتی داره. این حفاظت اینطوره، لا یسمعون، اینها گوش نمیدهند، نمیتوانند گوش بدن، الالملأ الاعلا. جمله دوم بیشتر واضح میکنه. حالا اگه کسی بخواد گوش بده یا نزدیک بشه، و یقذفون من کل جانب، هر طرف بخوان بیان پرتشون میکنی. قذف تو عربی یعنی پرتاب، قذف یقذف یعنی پرتاب کرد، پرتاب میکند. یقذفون پرتاب میشوند، فعل مجهوله، پرتاب میشوند من کل جانب، کل این مسیر آسمان مورد حفاظته. دوستان این حفاظت یه واژه است، یه بحث بسیار زیبا تخصصی مفصل داره تو حقیقت وحی. چرا انبیا در حقیقت وحی معصومن؟ طبعا ادامه بحث ما تو انسان شناسی به اینجا خواهد رسید، یعنی انسان شناسی نبوت، انسان شناسی امامت، انسان شناسی ولایت. انسان شناسی انسان آسی، انسان شناسی انسان مطیع، چی میشه یه آسی میشه این مطیع میشه، اینا رو باید برسیم بهشون. اما اینو داشته باشید، این حفاظت به درد باب وحی میخوره. حالا اگه نرسیدیم هم بعدا میتونید خودتون دنبال بکنید. خدمت شما عارضم. پس لا یسمعون، معلوم شد با همین آیه شیاطین ما تو آسمان دنیا، سماع بالا میشه ملاء اعلا، این ستاره ها حفظن که اینها به بالا دست پیدا نکنن. حالا بریم آیه 8 و 9 سوره جن با همین نگرش نسبی. آیه 8 و 9 سوره جن، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 8، انا لمسنا السماء. انا، دوستان قرآن هر وقت ضمیر متکلم مع الغیر به کار میبره، ما، اونجا جاهایی که خداوند در مقام بیان اقتدار و ربوبیتشه، یعنی جایی که به تعبیر حضرت امیر توی دعای کومه لا یمکن الفرار من حکومته، ممکنه اون لطف کنه اما لا یمکن الفرار، ممکنه اون تخفیف بده اما لا یمکن الفرار. قرآن وقتی نامیگه لا یمکن، وقتی میگه او قهاره لا یمکن، اینا واژه های تفخیمی هن، جاهایی که قرآن میخواد خدا رو بزرگ نشون بده تو مقام عظمت و قدرت از این جور استفاده ها داره. سوره هم بخونید یه بار با هم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول توصیف الهی، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، حمد برای خدا، رب العالمین، همه عالم زیر دستشه، نه زیر دستشه، ذره ای بیرون نیست، رب، پرورش دهنده است، تربیت کننده کل عالمه، علم و حیات و قدرت و انرژی و هر چه هست توی عالم از اوه، همه عوالم، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. حالا که ای شد، ایاک نعبد، جن متکلم مع الغیر، ایاک فقط به سمت تو، نعبد، ما پرستش میکنیم، ایاک رو مقدم کرد برای حذف، فقط به سمت تو، چون او با این اوصافه. قرآن وقتی تو مقام اقتدار خدا رو قرار میده، حصر و تأکید و متکلم مع الغیر و صفات سنگین، قهاریت و عظمت و جبروت و جلال و اینا میان وسط کار. این واژه شناسی قرآنه. حالا انا لمسنا السما، لمس کردن یعنی گرفتن، لمسنا السما، آسمون رو گرفتیم. رفقا یه بچه 2 ساله یقه یه آدم بزرگ 20 ساله رو میگیره، یه طوره. یه بار یه آدم 20 ساله یقه یه بچه 2 ساله رو میگیره، یه طوره. حالا یه بار خدای عالم عالم رو میگیره، یه طوره. گرفتن خدا چه شکلیه؟ ما من دابته حصر. دقت کنید، قبلا بحث کردیم نفی استثناء حصر میده، با هم چند بار کار کردیم. ما من دابته، هیچ جنبنده ای نیست، الا هو آخذون به ناسیته ها. ناسیه کجاست؟ پیشانی. ایکیوسانو نشون میداد یه قسمتش دستشو گذاشته بود تو پیشونی پادشاه، قولی هم بود نمیتونست بلند شه، نقطه ثقلو گرفته بود، این تکون نمیتونست بخوره. اینجا جای مهمیه، اینجا اینا جای مهمیه، تو قرآن هم از اینا استفاده شده، شما هم تو علوم جدید چیزایی در مورد اینا میگید. ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها، موی جلوی سر یک کسی رو بگیرید بکشید میفته دنبالتون. انا لمسنا السما، ما آسمون رو گرفتیم، لمس کردیم محکم. خب لمسنا السما فوجدناها، و وقتی لمس کردیم، حالا اینطور میشه، این چنین یافتیم آسمان را، ملعت، پر شده است، حرسن، شدیدن و شهبا. حارس تو عربی یعنی سرباز، حرس جمع حارسه، حالا جمع مکسر یا منتهی الجموع سمائیه با اختلافات ادبی که اینجا وجود داره. حرسن، شدیدا و شهبا. شهب جمع شهابه، شهاب هم از مصادیق کواکبه، چون کواکب تو ادبیات قرآن تفکیک نشد درش بین سیاره و ستاره و دنبال دار و ثابت و متحرک و تفکیک نشد. کواکب جمعه برای همه اجرام آسمانی، شهاب مصداق کواکبه.
خب انا آیه 9، انا کنا نقعدو،
ریزکاری نگم، میتونست بگه انا نقعد، کسی تحقیق کنه ادبیات، نمیدونم باید بگم یا نه، لذا میگم اشاره میگذرم، میتونست بگه انا نقعد، ما نشسته ایم، گفته کنا نقعد، این یه بار اضافی داره، بار معنایی دقیق داره. حالا ما فعلا با همون عادیش معنا کنیم، ما دائما نشسته ایم، نقعدو منها از این آسمان، کجا نشستیم؟ مقاعد للسمع. آیه قبل چی گفتم؟ لا یسمعون، اینا نمیتونن گوش بدن. این آیه دقیقش میکنه، زوم این میکنه میاد جلوتر، میگه از همه آسمون هم نمیشه گوش داد. آقا شما نگاه میکنید این دیواره تیغه البرزو، میگید عکس هوایی میگیرید، میگید ای تیکه و ای تیکه و ای تیکه میشه راه زد به اوه، اما بقیهش دیواره است، امکان عبور نداره. این آیه انگار که انه داره میگه آسمان، ما اونجا گفتیم لا یسمعون، کلیشو گفتیم مبهم، اینا نمیتونن گوش بدن به بالا. این آیه داره میگه نه، اصلا این پهنه آسمان فقط از یه جاهایش میشه عبور کرد به بالا، اون جاها رو قرآن اسمشو میذاره مقاعد للسمع، گریزگاه هم اینا، اینا جایی هم که اگه کسی بخواد گوش بده به بالا باید از این جاها استفاده کنه. کنا نقعدو من السماء، منها ما در آسمان جاهایی رو که مقاعد للسمع نشستیم. آقا نشستن کنایه‌ای از آرامش و ایستایی کامله، استقراره. آدمی که ایستاده در حال حرکت ممکنه قرار بگیره، آدمی که نشسته حالا تکون نمیخوره، کنایه از استقراره. نقعد و منها مقاعد للسمع، ما نشستیم اونجاها که چی بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، فمن یستمع الان، از الان که ما نشستیم هر کس بخواد گوش بده، کیا میخوان گوش بدن؟ شیاطین، آیه قبل لا یستمعون، فمن یستمع الان بخوان گوش بدن، یجد لهو شهابن رصدا، هر کس بخواد به بالا گوش بده یک شهاب راصدی دنبالش میره. تو عربی ماده رصده وقتی به کار میره که یه چیزی میخواد به یه هدفی بخوره، چشم راصد تو عربی میگن عینون راصده، کی میگن؟ وقتی یه چشمی بخواد یه چیزی رو پیدا کنه، میخ بشه روش، زوم کنه روش، قفل کنه روش، میگن عینون راصده. اما اگه بخواد صحنه رو ببینه توصیفی، میگن عینون رائیه، یه چشمی که میبینه. راصده وقتی میخواد کلیک کنه، قفل کنه روش، میخواد بزنتش. شهابن رصدا. حالا همین رو برگردیم همون آیاتی که خدمت با سعادت شما الان خوندم از سوره در واقع صافات، باز تو همون آیات ادامه اون آیات یکی دو آیه بعد در مورد همون شیاطین، لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یقذفون من کل جانب دحورا و لهم عذاب واصب، آیه الا من خطف الخطفه، خطفه صدای باریک، وقتی میخوایم پچ پچ کنیم، مگر یکیشون بخواد یواشکی یه چیزی گوش بده. گفتم اطلاعات علمی رو بهش تحمیل نکنیم، اصل این که منظور از این گوش کردن دریافت علم و آگاهیه، این مسلمه، اما مکانیزم این دریافت علم و آگاهی چگونه است؟ آیه بیانی نداره، عرض میکنم آیه بیانی نداره، یعنی این نظریه با امواج سازگاری داره، این بیان با امواج سازگاری داره، با انوار سازگاری داره، تو فیزیک جدید با فوتون سازگاری داره، با مجرد بودن سازگاری داره. با هر چی شما بگید این سازگاری داره. آیه حصر نکرده که من کدومو دارم میگم. این تیکش میشه علم ما. اضافه میخوایم بکنیم. ممکنه یه روزی ما نتونیم این امواج رو توجیه کنیم. یه روزی بتونیم توجیه کنیم. توجیه بهتر پیدا بشه. بهتر از اونم پیدا بشه. فعلا نگفته. البته سوال شما رو بی پاسخ کامل نمیگذارم. جلوتر برم یه ذره در مورد جنس صحبت کنم، یکم بیشتر معلوم میشه از قصه. با استفاده از خود آیات البته، نه از جیب خودمون. خب الا من خطف الخطفه، مگر شیاطینی که میخوان خطفتن گوش بدن، تجسس کنن، صدای باریک بشنون. فاتبعه، عنایت کنید، فاتبعه شهاب ثاقب. اونجا گفت یجد له شهابا رصدا، اینجا گفت فاتبعه شهاب ثاقب. ثاقب تو عربی به چی میگن؟ وقتی یه تیری شلیک بشه اما جهت داشته باشه، به ستاره دنباله‌دار تو عربی میگن ثاقب. مثلا ثاقب میگه که رأیت ثاقبا، یعنی یه چیز نورانی که حرکت میکنه دیدن. توی آموزش نظامی به تیرهایی که رسامن و نور میدن میگن تیر ثاقب. نه با نور میره، میشه جهت رو برای جهتیابی ازش استفاده میشه. پس فاتبعه شهاب ثاقب. حالا من میخواستم از این حرفا چه نتیجه بگیرم؟ یه جمله. پس آقا عزیزان بزرگواران، یه جمله دیگه بگم نتیجه رو بگیرم، یادم رفت این رو هم عرض کنم. آیات سوره جن انا لمسنا السما در مورد جن بود، نه در مورد شیطان. آیات سوره صافات در مورد شیطان بود. تا الان دو تا شاهد پیدا کردیم. یکی اون آیه گفت انه کان من الجن، شیطان از جن. حالا موازنه اینجا رو هم ببینید. آیات سوره صافات گفت شیطان گوش فرا نمیدهد به عالم بالا. اگر بخواد گوش بده چه کارش میکنیم؟ شهاب ثاقب. آیات سوره جن گفت جن گوش فرا نمیدهد. اگه بخواد گوش بده چه کار میکنیم؟ یجد له شهابا رصدا. باز این موازنه و ملازمه و مساوات جن و شیطان رو به ما میده. پس هم انه و کانه من الجن داشتیم، هم با این دو دست آیات دوباره برگشتیم به این فضا که شیطان هم از مقوله جن. و شیطان از مقوله جن نیست که اگه بخوایم احکامشو تو این شرایطی که از این آیات خوندم بازیابی کنیم. یکی از احکام مهم اینا اینه که اینا محکوم کواکبن، زیر رتبه کواکب، زیر رتبه شهاب رصدا یا شهاب ثاقب. خب کواکب و شهاب و اینها کجا؟ نه مختصات عالم کیهانی هن، عالم خاکی هن. انا زینا سماء دنیا به زینت الکواکب. پس اینا هم جاشون کجاست؟ تو آسمان دنیا. فکر کنم نتیجه قشنگی بود. آیاتو کنار هم گذاشتیم، ازش نتیجه گرفتیم. پس جای اجن نمیشه آسمان دنیا. حالا عزیزم یه نکته بسیار زیبا، یه تیکه بزنیم به اختیار جانم. بله الان میگم، یه استفاده دیگه بکنم ادامهش میدم میرسم به همین. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته زیبا، نکته کاربردی. دو طائفه در عالم خلقت مکلفن عقائد، یکی انس یکی جن. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دو طائفه پیغمبر دارن، یکی جن یکی انس. آیات دیگه ای که در مورد تکلیفه که الان نمیرسم رسالت و تکلیفه نمیرسم اونا رو با مثل این آیات واژه شکافی کنم، اونا به ما میگن که آسمان دنیا داره تکلیفه، ملأ اعلا داره تکلیف نیست. الان هم مشخص شد که جن در آسمان دنیاست، یعنی جن هم مکلف، همانطور که انسان. این هماوردی آیات، همه با هم هماهنگ شدن، همه با هم ست دارن میشن. همینجا یه نتیجه دیگه براتون بگیرم، نتیجه بسیار زیبا. همه سوال میکنن آقا بالاخره این جن جزء ملائکه، این شیطان جزء ملائکه است یا جزء اجنه؟ از یه طرف آیات میگن شیطان جزء ملائکه است چون استثناش از ملائکه است، از قلنا للملائکه اسجدوا فسجدوا الا ابلیس، ابلیس استثناش رو از ملائکه. از یه طرف میگه انه کان من جن. حالا جالب اینه آیه یک که در مورد جن میگه نمیگه شیطان، میگه ابلیس. باز واژه آیه شیطان نیست که بگیم ابلیس یه چیزه شیطان یه چیز دیگه، همین ابلیس رو اینجا میگه انه کان من الجن، اونجا استثناش میکنه از ملائکه. چه سریه اینجا؟ یه سوال. سوال دوم، آقا اگر این شیطان جزو ملائکه است که استثنا شد از ملائکه، ملائکه ساکنین ملائکه الان اینجا چی کار میکنه؟ که لا یسمعون. دو. سه، نکته سوم، این جانم معنا نداره. بعدا نزول رو معنا میکنیم براتون. اون یه معنای غلطه که همینه، یه معنای درسته که ضرری به این حرف ما نمیزنه. الان میرسیم، من توضیح میدم در مورد تنزل و تجافی در قرآن. قرآن دو تا تعبیر داره، خدا حفظ کنه، آیت الله جوادی خیلی زیبا این دوتا رو از هم جدا میکنن. ایشون میگم الان این رو وارد میشن. بالاخره اگر ساکنین الان ملائکه، این چیکار میکنه اینجا؟ سه، ما شنیدیم که شیطان عبادت کرد، عبادت کرد، عبادت کرد، عبادت کرد، ستت آلاف سنه، 6000 سال روایات. بعدش پاش رفت رو پوست خربوزه لیس خورد. قرآن از لیس خوردنش خبر میده، ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا کرد، اسیان کرد، لچ کرد، با خدا سجده نکرد، و استکبر، کبر ورزید، و کان من الکافرین، شد جزو کافرین. ملائکه که این تیپی نیستن. قرآن هر جا مختصات ملائکه رو میگه میرسیم معنا میکنم. دو آیه رو، یکی از سوره انبیا، یکی از سوره صاد، ملائکه کیان؟ عباد مکرمون، اینا بندگان مورد کرامتن. لا یعصون ما امرهم الله، اینها عصیان امر خدا نمی کنن. پس اگر این از جزء ملائکه است، پس چجوری عصیان کرد؟ در حالی که قانون ذاتی ملائکه عدم عصیان، کرامت عبد بودن. سه تا سوال، جوابش رو کوتاه میگم، در ادامه در ضمن آیات تبیین میکنم. دوستان عزیز، دو موجود سماع دنیا که در دار تکلیفن، معنای تکلیف دعوت به سعادت، معنای تکلیف دعوت به سعادت، دعوت به ازلیت. پس سابق گفتیم انسان میتونه تو این عوالم حرکت کنه و به بالا بره. امروز اضافه میکنیم جن هم چون مکلفه و در دار دنیاست و تکلیف بهش شده، میتونه بالا بره. یک. دو، اثبات خواهیم کرد انسان و هم جن که در دار تکلیفن و میتونن بالا برن، به هر مرحله برسن همرنگ اون مرحله میشن. خواهش میکنم این تعبیر رو دقت کنید، به هر مرحله که برن همرنگ اون مرحله میشن. کف کارو بگید، اولائک کل انعام بل هم اضل سبیلا، همرنگ حیوان شد. کل انعام بل هم اضل، پایین تر. حالا اگه بره عالم بالاتر همرنگ اونا میشه، میشه بهش گفت ملک. بره عالم بالاتر همرنگ بالاتریه میشه، بره بالاتر همرنگ بالاتریه میشه. این تعبیر رو در عرفان اسلامی قاعدتا شنیدید، حداقل ادبیات میخونید، گلستان میخونید، سعدی میخونید، تذکرة الاولیاء عطار میخونید، این جمله رو زیاد شنیدید. عرفا میگن فلان انسان یا فلان نبی یا فلان عارف، تعبیرشون اینه، علا قدم اسرافیله. علا قدم جبرائیل، یا آدم های عادیو میگن فلان عارف علا قدم حضرت ادریسه، علا قدم حضرت سلیمانه. یعنی چی؟ یعنی این آدم تو این عوالم وجودی رفته، تو فرکانس وجودی او قرار گرفته، تو رتبه وجودی او قرار گرفته، لذا دریافتش از اون کانال علا. این انسان تو هر کدوم از این عوالم بره همرنگ اون عالم میشه. جن هم همینطوره، چون میتونه بره. حالا این سر شیطان پیاده کنید، میشه این شیطانی که جنه و در دار تکلیفه چون آسمان دنیاست، میتونه پله پله تا ملاقات خدا بالا بره 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 بره. پس اون روایاتی که گفتن این شد رئیس عده‌ای از ملائکه، یا این عابدتر از بعضی از ملائکه بود. و بعد آیه رو بگو، ابا و استکبرن لیز بخوره بیفته پایین و کان منل کافری. بی اتفاق میفته، کما که برای انسان ها میفته. حالا بعدا همین قصه رو که در مورد شیطان گفتیم، قرآن در مورد بلعم باهورا هم گفته، گفت رفت بالا رفت بالا رفت بالا بر سیسای عابد، گفت رفت بالا رفت بالا رفت بالا رفت بالا، یه دفعه لیز خورد افتاد پایین. پس آقا اشکال نداره که، یعنی واجد خصوصیات اونها میشه، چون فقط این جن اونها ملکن. جلسه بود که عرض کردم که این انسان و این جن، انسان رو البته اون موقع میگفتیم، در مورد جن گذاشته بودیم امروز بحث کنیم، در مورد انسان گفتیم این انسان میتونه بالا بره، اما چون انسانه میتونه پایین بیاد، گفتیم برای اینا پله برقیه، برای اونا ثابته، چون میتونه پایین بیاد خطر رو داره هنوز. گفتم لذا حضرت رسول روایت زیبای آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آقا فرمودن که الناس کلهم هالکون، مردم همه هلاک شده اند. جمله اسمی است، همین الان هلاکن، نه که هلاک میشه، سخته قبولش، سخته. الناس کلهم، همشون هالکون، هلاک شدگان هستند، الا العالمون. تو رو خدا عنایت کنه این روایت، این برای آخرتمون خوبه، کاری به دنیامون نداره. والعالمون کلهم هالکون، عالم ها هم همه هلاک شدگانند، الا العاملون، نه هلاک میشن، نه اینکه منتظرین بشن، نه شدن. والعاملون کلهم هالکون، اهل عمل هلاک شدگانند. الله اکبر. الا المخلصون، والمخلصون فی خطر عظیم. لا حول ولا قوه الا بالله. این فی خطر عظیم مال چیه عزیزا؟ خدا رحمت کند، یه عارف ولی یه خدایی بود، ما پیششون میرفتیم، چند سال پیش فوت کردن ایشون. ایشون این جمله رو به کار میبرد، میگفتیم آقا والمخلصون فی خطر عظیم، چرا فی خطر عظیم؟ گفت به خاطر اینکه خدا یکی از شؤونی که برای ائمه گفت، ما تو زیارتنامه میریم میخونیم، خیلی ساده حرف میزد، دقیق اما ساده روون، میگفت که مگه ما تو زیارتنامه نمیخونیم که میگیم السلام علیک کذا کذا، سلام میدیم بعد میرسیم اینجا میگیم عبدالله، تو امام عبدالله همینطور عبادت کردی، مخلصن، همش هم تو اخلاص بودا، ولی مخلصون. حتی اتاکل یقین. یقین یعنی چی؟ کسایی که عربی خوندن میدونن این یقین اینجا کنایه است، یعنی مرگ. چون آدم با مرگ به یقین میرسه، معمولا تو قرآن یقین میگه مرادش مرگ، البته یه جایی هم یقین میگه، یعنی همون جزم ها، همون جزم نفسانی، همون یه جایی هم یقین به معنای مرگ، تو اینجا گفته به معنای مرگ. یعنی او هم که او بود تا لحظه مرگش عبدالله مخلصه، لذا والمخلصون فی خطره عظیم. یه لحظه دست برداریم خراب کار. لذا ما تو دعا روایت شد دیگه، رد نصیحت شد، گفتن این دعا رو زیاد تو قنوت بخونید که الهی لا تکلنا الا انفسنا، خدا ما رو به خودمون وا نگذار، طرفت عین ابدا، یه چشم به هم زدن ما رو به خودمون نگذار.
تا الان خوب بودیم یه لحظه تمام میشه. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. اون دقیقه 90 مهمه. تا سوت بازیو نزدن گفتم یه همین آقا گاهی ما رو نصیحت میکرد، این جمله رو به ما میگه، این جمله رو بذارید گوشه دلتون، جمله خوبیه چون مال اوه میگم. میفرمود که بچه‌ها، حالا اصلا کسایی که مقابلن بچه ما بچه بودیم، اما اونایی که مقابلن همه اساتید سطوح عالی و بزرگ بودن ها، میگفت بچه‌ها یادتون نره خدا تو عالم خلقت زنگ تفریح نداره. ما گفتیم این چی؟ زنگ تفریح زنگ استراحته. آدم سر کلاس 90 دقیقه سر پای، تنظیم کلاس شده، آنکار شده، خط کشی شده، رعایت، زنگ تفریح که میشه ول میشه، ریلکس میشه، میخواد استراحت کنه. میگفت خدا تو عالم خلقت زنگ تفریح نداره، تا مرگ ما سر کلاسی، همش حساب میشه. لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا. خدا رحمتش کنه. یه صلواتی برای این بزرگ هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب برگردم سراغ این مسئله، وقتم تمام شد. جمله آخرم من جلسه آینده، پیشتر آمده جلسه آینده رو الان عرض خواهم کرد. پس ما نتیجه گرفتیم که شیطان از جن و جن در آسمان دنیاست، موجوداتی که در آسمان دنیا در دار تکلیفن، تکلیف خدا برای دعوت به سعادته. پس آنچه که در دار تکلیفه امکان شدن و بالا رفتن رو داره، و البته تو هر مرحله که قرار بگیره همرنگ آنها خواهد شد، و البته چون انسانه، چون جنه، میتوانه دوباره لیز بخوره و پایین بیفته. این اتفاق برای شیطان افتاد. و البته اشکال نداره اون موقعی که قبل از لیز خوردنشه چون همرنگ اونهاست بهش بگن ملک، کما اینکه در قرآن گاهی در مورد انبیا میگه ملکن کریما، میتونه همرنگ اونها باشه قبل از لیز خوردن. وقتی لیز خورد دوباره بر میگرده میشه انهو کانم نن جن. این تا اینجا. جلسه بعد این دو مرحله بودن آسمان دنیا و کیفیت قدرت نسبی و افزایش قدرت نسبی که در جن وجود داره، و این که چگونه بر انسان تسلط پیدا میکنه، و از اینجا دیگه میریم سراغ انسان. مراحل انسان رو میخوایم با هم بحث کنیم. انسان تا کجا زیر دست شیطانه، با چه مختصاتی از سلطه شیطان و جن خارج میشه، از چه جایی وارد ملأ اعلا میشه، و بعد مراحل بعدی رو توضیح خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.